أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. این که فرمود تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء، درباره عزت و ذلت یه سخن دیگری است و اون این که خدای سبحان هر کسی را با یک کرامت نفسی آفرید که فرمود لقد کرمنا بنی آدم، و این کرامت تکوینی و آبروی تکوینی را با فرستادن وحی تأیید کرد. فرمود کتابی من نازل کردم فیه ذکرکم، شما را نامدار میکند، نامور میکند، گویی که نامورن عزیزم. پس تکوینن انسان را از کرامت برخوردار کرد و تشریعنم با فرستادن وحی سعی کرد انسان نامبردار باشد، نامدار و نامور باشد. نظیر این که تکوینن هر موجودی را به مقصدش هدایت کرد، اعطا کل شیء خلقه ثم هدا یا الذی قدر فهدا، تشریعنم انسان را گذشته از اون هدایت تکوینی با وحی هدایت کرد که هدن للناس. این یذل من یشا و یهدی من یشا را به اون اصل کلی اکتفا نکرد که مشیتش حکیمانه است، قهرن هر جا حکمت اقتضا کرد هدایت می کند و هر جا حکمت اقتضا کرد اذلال می کند، بلکه این رو باز کرد و روشن کرد. فرمود و ما یذل بهی الا الفاسقین. پس اگر فرمود یذل من یشا، مشخص کرد که اون من یشا کیه و چه گروهی هست. چه این که اگر فرمود یهدی بهی من یشا، او را مشخص کرد که من یشا کیست. فرمود من انابه، من یونیبو، من یؤمن بالله یهد قلبه ان تطیعوه تهتدو و ماننده. چین هدایت پاداشی است هر ابر انابه و پذیرش و ایمان انسان سالک است. اگر کسی علمن و عملن پذیرفت و به راه افتاد، پاداشی که خدا مرحمت می کند این است که او را از هدایت تکوینی برخوردار می کند، زائد بر اون مقداری که قبلا داد، وسائل خیر را برای او فراهم می کند و مانند. در مسئله عزت و ذلت هم این چنین است. گذشته از اون کرامت نفسی که به همگان داد و گذشته از اون کرامتی تشریعی که برای همگان فراهم کرد، فرمود اگر کسی به راه افتاد و مؤمن شد از عزت برخوردار است، و اگر کسی بی راه رفته است ذلت دامنگیرش می شود که ان الذین یحابون الله و رسوله اولئک فی الاذلین. بنابراین این چنین نیست که بفرماید تو عز من تشا و تو ذل من تشا، فقط بون اصل کلی اکتفا کند. چون حکیم است، مشیعتش با حکمت آمیخته است، لابد مصلحت هست، بلکه گذشته از اون اصل کلی راه‌های خاص را هم ارائه داد. اما این بیاد کل خیر نشون میدهد به این که همه اون موارد خیر است و خیر هم پیش خداست، و اگر کسی بخواهد از خیر برخوردار باشد چاره جز این نیست که با خدا ارتباط داشته باشد. در این حال که فرمود و تذل من تشاء، می فهمد بیدک الخیر، یعنی این کار خیر است. ذلیل کردن انسان معاند خیر است، چون که عزیز کردن انسان مؤمن خیر است. گرچه ذلت شر است، اما خدا کار خیر انجام داد. فرمود ان الذين يهادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین. خود به خود که تو اذلین نمی روند، خود به خود که ذلیل نخواهند شد. خدای سبحان انسان تبهکار را ذلیل می کند. یرفع المستضعفین و یزع المستکبرین و یهلک ملوکا و یستخلف آخرین، همه اینها زیر پوشی الحمدلله که این کارا رو میکند. خب هم در برابر نعمت است، خدای را شکر این کارها رو میکند. لذا اگر در آیه دیگر فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، نه یعنی ما شر داریم، شما را با شرتون میازماییم. و هر جا سخن از شر است مضاف به غیر خداست نه مضاف به الله. این معوضتن که برای پناه بردن از شرور به ذات اقدس اله نازل شده است، ملازم فرمایید همه شرور به ماسر الله اسناد پیدا کرد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ای من شر المخلوق نه من شر الخالق. پس خالق شر ندارد، مخلوق است که شر دارد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی من شر المخلوق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. حاسد شر دارد نه خالق حاسد. تیرگی شب شر دارد نه خالق شب. کل این شرور به ما سوای حق منصوب است. لذا در دعاهای افتتاحی عند الصلاة گفته می شود بل خیر فی یدک و شر لیس الیک، به تو منصوب نیست، یعنی به تو ارتباط ندارد، شر مال ماست. اما اونی که در دعای ابو حمزه احتمالی آمده است خیرو که نازل به شر و نائلهی که ساید، یعنی گزارشگران تو گزارش میدن که ما بد کردیم. اما این که در دعاهای افتتاحی میاید و شر و لیس الیک، یعنی لا یستند الیک، شر مال تو نیست، تو خیر میفرستی. اگر نسیمی بر کنیف بوزد بوی بد بیاورد، تقصیر نسیم نیست. لذا همه این شرور به خلق اسناد پیدا میکند. چه؟ ذلت برای آزمون نیست. هرگز خدا کسی را برای امتحان ذلیل نمی کند، خدا کیفر می دهد. البته در قبال این کیفر اگر کسی صبر کرد و جبران کرد و مقصد می رسد. انسان را خدا هم از کرامت تکوینی برخوردار کرد و هم او را وادار کرد از کرامت تشریعی بهرمند بشود. فعمل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما ازا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن کلا. هر دو را رد می کند. فمود نه اون داشتن تکریم ماست و نه این نداشتن اهانت ما. ما اینها رو می آزماییم. اما ذلت برای کسیست که مؤمن نباشد، این کیفر است، نظیر زلالت. در بیماری همون روایتی که در روز اول این بحث خونده شد که مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل میکند، به عیادت هست امیر سلام الله علیه رفتن، به حضرت عرض کردن حالتون چطور است؟ فرمود علی شرین. عرض کردن شما هم این تعبیر رو دارید؟ فرمود آری. خدا فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. این فتنتن یه مفعول مطلقی است که تأکید فعل را دارد، منتها از واده فعل نیست. نفتننکم فتنتن، نفتنکم فتنتن، مثل لغت فتننا که در باره است موسی است در باره انبیاء دیگه است. ما شما را با مرض می آزماییم، ما بد نکردیم، کار ما امتحان است. پس و شر لیس الینا، اون چه به الله اسناد دارد امتحان است، امتحان چیز خوبی است. مرض برای مریض بد است، در کل نظام خیر است. و اگر مرض نبود این همه داروها کشف نمی شد. پیشرفت پزشکی و داروسازی و همه علوم متفرعه برکت مرضه. اگر مرض در عالم نبود این اسرار فراوان کشف نمی‌شد. اما مرض برای بیمار یک شر نسبی را به همراه دارد و آزمون خداست، آزمون خیر است. در سوره ناس هم فرمود قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس. پس چه در مسائل روانی چه در مسائل غیر روانی، شر به مخلوق برمیگردد، از شر ابلیس، از شر ما خلق، از شر حاسد. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. لیل شر نیست، بله دیگه، وقتی دزدان مسلح میان از تاریکی دارن سوء استفاده میکنن. حالا میرسیم به خود لیل که ذات اقدس اله به لحظه لحظه شب سوگند یاد میکند، پربرکت است. اما اون که از تاریکی شب و خوابیدن صاحب خانه در سوء استفاده میکند، آن شر است. در آیه بعد که فرمود طول جو لیل فی النهار و طول جو النهار فی اللیل، درباره لیل نهار ملاحظه هم بودید تا کنون چند طایفه از آیات بررسی شد. خود لیل و نهار را گاهی خدای سبحان به عنوان آیت ذکر می کند که به جعلن لیل و نهار آیتین فمهون آیت لیل و جعلن آیت نهار مبصره در سوره اسراء. و چون آیت است و آیت حق است، خدای سبحان به این آیت سوگن یاد می کند. حالا یا به مطلق لیل نظیر و لیل ازا یخشا، یا به شبهای خاص و الفجر و لیال عشر به ماننده سوگند یاد میکنند. و چون لحظه لحظه های شب هر کدام برای خود یه حسابی دارد و برکتی دارد، به این لحظه لحظه های شب هم سوگند یاد میکند. وقتی که کاملا شب تاریک شد، همه در حال استراحتند، حیوان و انسان آرام است. بهترین موقع برای استراحت همون دل شب است که هیچ حرکتی در کار نیست. خدا به این حالت سوگند یاد میکنه. و بهترین حالت برای عبادت وقتی است که انسان خستگی روز را با استراحت شب برطرف کرد، حالت نشاطی دارد، میشه سحر. به این سحر سوگند یاد میکنه. اون وقتی که شب فرا گرفت، همه را در خود جمع کرد، زیر پوشش تاریکی جا داد، همه خوابیدن، میفهمد و لیله ازا یقشا و لیله ازا سجا و لیله ازا یقشاها و لیله و ما وسق. این توائف اربع یا بیش از اربع، اینا همه ناظر به سوگند به نیمه شب است. وسقه یعنی جمع کرد، سخن متسق، سخن منتظم و هماهنگ، یعنی جمعن. خلاصه حرفی است جمع بندی شده. کتاب متسق این چنین است: وقتی شب فرا گرفت و تاریکیش همه را فرو برد، این حالت وسوق اوست و لیله به ما وسقه. چه این که ماه وقتی این نورهای کم را جمع کرد، از هلال در آمد به صورت بدر شد، می شود والقمر اذا اتسق، اونم در حقیقت وسوق است، می شود والقمر و ما وسق. خب پس به این نیمه شب که بهترین فرصت برای استراحت است، هیچ مزاحمی از انسان و حیوان نیست، اونا که میخواستن بیاین آمدند و خوابیدن، اونایی هم که میخواهن بیارون هنوز وقت نشده. لذا و لیل ازا سجا هست و لیل ازا یقشا هست و لیل ازا یقشاها هست و لیل و ما وسق است و ماننده. اون وقتی که استراحت تمام شده، نوبت به سحر رسید، اونگاه که بهترین فرصت هست برای عبادت، به این هم سوگند یاد میکند و لیل ازا اسعس هست و لیل ازا یسر هست. اسعس اون تاریکی کمرنگ است، آخر شب تاریکی کمرنگ است، زمین دیگر مسجا نیست، شب ساجی نیست، چون کم کم درد روشن میشود. چه این که اول شب هم اسعس است، هنوز کاملا تاریک نشد. به این حالت سحری شب که شب دارد می گذرد، می فهمد و لیله ازا یس، حالا که سیرش شروع شد، داره می رود، دارد پشت می کند به سحر قسم. خب این حالات گوناگون را ذات اقدس اله با این سوگندها ما را به این آیت بودنش متوجه کرد، به این جزئیات هم عنایت کرد. چه اینکه درباره روز هم همین طور است. روز اون اوائلش که فجر است، به او علاهده سوگند یاد میکند و الفجر، چون بهترین فرصت برای عبادت همان است. اونجایی که بهترین فرصت برای کار کردن هست و زها و لیل ازا سجا، زها یعنی نیمروز، به نیم شب قسم میخورد، به نیم روز قسم میخورد، برای اینکه بهبهه کسب و کار نیم روزه، همه در معرضن. چه اینکه بهبهه عبادت هم اون فجر است که هر کسی مشغول کار خودشه در کار عبادی. به این قطعات گوناگون سوگند یاد میکند تا هر قطعه ای که منفعتی دارد ما را به اون منفعت آگاه کند. و معمولا در قرآن کریم لیل قبل از نهار ذکر شده است. در همین آیه هم طول جل لیل فی النهار، اول لیل است. معمولا در قرآن کریم لیل قبل از نهار است، چه اونجا که بیان اسرار طبیعی عالم را ذکر می‌فرماید، چه اونجا که دستورات خود را به انبیا می‌رساند، عطاها امرنا لیلا او نهارا یا بیاتن او نهارن، که بیات همون بیتوته شب است. یا نوح میفرماد به اینکه دعوت قومی لیلن و نهارا، چون رون حسابهای قمری شب مقدم بر روز است. شب جمعه است و بعد روز جمعه، شب ماه مبارک رمضان است و بعد ماه مبارک رمضان. وقتی ماه مبارک رمضان تمام شد، 30 روز تمام شد، شب عید فطر است و بعد روز عید فطر. چون با ماهای قمری این احکام تنظیم شده است، معمولا لیل قبل از نهار است. نه، رو تکوینی لیل مؤخر است نه مقدم، چون که بحثش گذشت. در چند جای قرآن کریم سخن از تقدم نهار بر لیل است، یعنی تقدم لفظی البته، مثل این که اون موارد هم تقدم لفظی داره. در این کریمه که فقط فالق الاصباح و جعل اللیل سکنن، سخن را از صبح شروع کرده که صبح را خدا شکافت برای کسب و کارتون و شب را برای آرامشتون. یا دستورات عبادی که میدهد میفرماد اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل، که سخن از تقدم نهار بر لیل است، تقدم ذکری. یا در سوره مبارک اسراء وقتی نمازهای پنجگانه و اوقات ظهرین و مغربین و صبح را ذکر می‌فرماید، فرماید اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، که اینجا هم سخن از تقدم ذکری نهار بر لیل است. یا در سوره شمس که به اینها سوگند یاد می‌کند، بعد از و شمس و ضحاها و القمر اذا تراها، سخن از و النهار اذا جلاهاست، بعد سخن از و اللیل اذا یغشاها. در این گونه از موارد که البته زیاد هم نیست، سخن از تقدم ذکری نهار بر لیل است. و اما در غالب موارد لیل بر نهار مقدم است. البته اینا تقدم ذکری است و تقدم دیگر رو به همراه ندارد. در اون گونه از موارد یوم به معنی نهار نیست، در برابر لیل نیست، چون این که در این آیات لیل و نهار مطرح است نه لیل و یوم، برای اینکه یوم در اون اوائل بحثم اشاره شد که صلوات یومیه که میگن مجموع شبان روز هم میگن یوم، و اون یوم در مقابل لیل نیست. نه در گذشته یوم در مقابل لیل بود که هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، نه در آینده یوم در مقابل لیل است که یوم القیامه یومی نیست که در مقابل شب باشد، چون بساط شب و روز برچیده شد. شب و روز رو این نظام کیهانی است. اگر بس سماوات و مطویاتون بیمینه، اگر از شمس و کورت، اگر از نجوم و کدرت، جا برای لیل و نهار نیست. اون روزی است که در مقابل شب نیست، اون نهار نیست، یوم است. نه، اصلا کل مجموعه نظام سماوات و ارض هم در 6 مرحله است. حالا خورشید کی پیدا شد جز این مراحل وسطاست. میفرماد 2 روز بعد این که فرمود خلق السماوات و الارض فی ستة ایام، میفرماد که خدا کسی که خلق الارض فی یومین، درباره سماوات هم فرمود فی یومین، 2 روز به سماوات اختصاص یافت، 2 روز به عرض اختصاص یافت، قهرن اون 2 روزی دیگر هم به ما بین از سماوات و عرض اختصاص پیدا میکند. این مجموعه نظام کیهانی روز به معنای روزگار یا تطور به امثال ذالک است، به معنای در مقابل لیل نیست. و شمس هم در همین این که جعل شمس زیاءن و القمر نورن، و در بین این سماوات ستاره ها را قرار داد و مانند آن، مجموعه تنظیم سماوات با همه ستاره های ثابت و سیارش درست طول کشید، زمین هم درست طول کشید. حالا زمین همین زمین است یا عرضین سحب یکی از اونها این است و مانند آن، بحثون آخر. در آغاز خلقت یوم در مقابل لیل نبود، در انجام خلقت هم یوم در مقابل لیل نیست. یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم کذا و کذا، این یومی نیست که در مقابلش لیل باشد. برای ابد یوم بی لیل است. بهشتی ها در یوم بی لیلن، روشنی اونها را خودشون تأمین میکنن، نه روشنی اونها با شمس و قمر، چون لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. اما غالب موارد لیل مقدم بر نهار است، چون که در موارد دیگر هم نهار مقدم بر لیل است. رابطه لیل و نهار را گاهی ذات اقدس اله به عنوان خلفه یاد میکند، که فرمود خدا کسی است که جعل اللیل و النهار خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. هر کدام خلف دیگری هم پشت سر دیگری میان. قبلا هم این آیه بحث شد، روایت هم که در ذیل این کریمه بود بحث شد، به اینکه از معصوم علیه السلام رسیده است که خلق کرد لیل و نهار را خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، هم به این معناست که لیل و نهار آیتی از آیات الهیان و انسان ذاکر شاکر میتواند از خلقت لیل و نهار به یاد حق مذکور مشکور پی ببرد، و هم میتواند عبادت هایی که در شب انجام نداد در روز قضا به جا بیاورد، چون جعل اللیل و النهار خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، که روایت در ذیل آیه به این وضع آمده است. یعنی اگر کسی عبادت شب از او فوت شد در روز قضا به جا بیاورد، یا عبادت روز را در شب قضا به جا بیاورد. گرچه روایات دیگری هم هست که اولا آن است که عبادتهای شب را در شب بعد قضا به جا بیاورد، اما در ذیل این آیه هم که روایتی هم هست، این می شود لیل و نهار خلفتن لمن ارادن یذکر و اراد شکور. اما غیر از خلف بودن و خلف آمدن، یه اختلافی هم هست که در قرآن کریم از کیفیت ارتباط لیل و نهار به اختلاف لیل و نهار یاد شده است، که قبلا در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. آیه 164 سوره بقره این بود که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار. این اختلاف یا به این معناست که هر کدام خلف دیگری می آین، یا نه لیل و نهار اختلاف پیدا میکنن. گاهی لیل و نهار اختلاف و تفاوت ندارن، مثل اعتدال ربیع و خریفی، اول فروردین، اول مهر و مانند آن، در این مناطق معمول که شبان روز بشه 12 سو. گاهی لیل و نهار اختلاف دارن، مثل اکثر حالات شبان روز در این قسمت های ربع مسکون. اختلاف لیل و نهار یعنی گاهی شب کوتاه است گاهی شب بلند، گاهی روز کوتاه است گاهی روز بلند. این همون یولج لیل فی النهار و یولج النهار فی لیل خواهد بود. پس اگر اختلاف به این معناست که شب به دنبال روز و روز به دنبال شب می آید، این همان است که خلفتن لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. و اگر اختلاف معنای تفاوت لیل و نهار باشد، این همراه با یولج لیل و امثال ذلک خواهد. یکبر اللیل علی النهار هست، یکبر النهار علی اللیل هست، یا یقلب الله اللیل و النهار هست، خدای سبحان لیل و نهار را منقلب می کند، یعنی لیل و نهار می کند، نهار را لیل می کند، لیل و نهار می کند و نهار را لیل می کند. هم نسبت به موقعیت های جغرافیایی این طور است، یه وقت یه جا شب است جای دیگر روز، گاهی به عکس، گاهی نه، در مکان واحد به اختلاف زمان با ایلاج لیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل تقلیب می کند. یقلب الله اللیل و النهار. پس گاهی با وحدت زمان و تعدد مکان سخن از تقلیب لیل و نهار است، گاهی با حفظ وحدت مکان و تعدد زمان سخن از تقلیب لیل و نهار است. اونگاه این حالات گوناگون را هم ذات اقدس اله آیت می شمارد و می فرماید اینا آیات هن برای قومی که یعقل باشن، و نظائر آن. در موارد دیگر به همین این سه چهار اصل یاد شده برمیگردانم. در سوره مبارکه نور آیه 44 این است: یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرتا لأولی الابصار، که اینجا سخن از تقلیب لیل و نهار است. در سوره فرقان آیه 62 این بود: و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، چه این که در موارد دیگر یا به طور التزام یا به طور مطابقه همین معانی را تبیین می کند. آیه 5 سوره زمر این است که خلق السماوات و الارض بالحق یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل. اونجا که سخن از ورود یکی در دیگری است، چاره جز تکرار نیست، نظیر آیه تکویر، نظیر آیه ایلاج و ماننده. اونجا که سخن از اختلاف است یا تقلیب است، با کلمه اختلاف و با کلمه تقلیب هر دو معنا را تبیین میکند، دیگه نیازی به تکرار نیست. نظام فرمود ان فی اختلاف اللیل و النهار یا یقلب الله اللیل و النهار، اینجا دیگه تکرار نیست. اما در مسئله تکویر نظیر 5 سوره زمر میفرماید یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل. بنابراین سوگندهایی که خدای سبحان به این حالات گوناگون یاد کرده است اون هم مشخص میشود. والحمدلله رب العالمین.